بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث تعارض مستقر مقتضای دلیل عام رو ابتداعا بحث کردیم، نوبت رسید به دلیل خاص ورای ادله حجیت عام. در این بحث ابتداعا پرداختیم به اخبار به اصطلاح طرح که سه دسته بودن. دسته اول مضمونشون این بود که کل شیء مردود الی الکتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. همین مضمون در روایت دیگری هم بود، این روایات همه صحیحه بود. خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا فقال یا ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. و روایت دیگر روایت ایوب ابن راشد بود، باز معتبره، و لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. دسته دوم روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که سوال کرد ان اختلاف الحدیث یرویه من نسق بهی و منهم من لا نسق به. حضرت در جواب اصلا به اون که این نسق و لا نسق و هیچ اعتنایی نکرد، فرمود اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله، یعنی من گفتم، و الا یعنی معتبره، و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. دسته سوم روایت جناب نوفلی بود، ان قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته این نکته رو من قبلا بارها گفتم، سکونی سنیه، همونطوری که شیخ در کتاب عرض کنم خدمت شما عدت الاصول گفته، و اون که مرحوم مامقانی میخواد از شیعه دو آتش رو بسازه اون من در آوردی. سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنیه و ظاهران هم قاضی حکومت. ایشون از امام صادق سوال کرده که آقا شما این چیزی که من ما میگی از کیه؟ حضرت در جواب فرمودن من این که میگم از پدرم، ایشون از پدرشون، میرسونه به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. هر روایتی که نقل میکنه از امام صادق مینویسه قال رسول الله. حالا ممکنه امام نگفتن قال رسول الله، اون چون اونجوری حضرت بهشون گفتن. بعد میدونید که ایشون خیلی حدیث داره، تقریبا هیچ بابی از ابواب نیست که سکونی درش حدیث نداشته باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. همین مضمون در روایت جمیل ابن دراج بود که البته آقای سعد گفت روایت سکونی ضعیفه، روایت جمیل ابن دراج معتبر دونست، که گفتیم اشتباهه، روایت جمیل ابن دراج از یک رساله است از جناب سعید ابن هبت الله راوندی که سند و صاحب وسائل به اون خیلی منقح نیست، اضافه بر این که اون روایت از یه طریقیه که چند تا نجهول توشه، بنابراین این روایت معتبر نیست. برای خب اون روایت سکونی کافی. در باب روایات دسته سوم، مطلب هشتمی که آقای سعد فرمودن این است که خب تو این روایات اشاره شده به ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، در حالی که در روایات قبلی مثلا فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله، اون رو هم داشت. یا در گروه قبلی یعنی گروه اول این بود که مثلا کل شیء مردود الی الکتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. حالا در مورد گروه سوم آیه صد این سوال مطرح کرده که آیا از کتاب می توانیم به سنت قطعی پیغمبر یا مطلق سنت قطعی ولو مال پیغمبر نباشه مال ائمه باشه تعدی کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم اگه مخالف قرآنه که فدعوه، اگه مخالف سنت قطعی پیغمبره فدعوه، اگر مخالف سنت قطعی ائمه علیهم السلامه فدعوه، یا نه نمیتونیم تعدی کنیم فقط مربوط به قرآنه. آی صد میفرمان ببینید قرآن سه تا خصوصیت داره، دلالت قرآنی. خصلت اولش اینه که کلام الله و معجزه است. خصلت دومش اینه که قطعیت الجهته، تقیه در قرآن نیست. خصلت سومش اینه که قطعیت الصدوره، قرآن متواتره و هیچ شکی در صدور این آیات نیست. و جالب اینه هی این غربی ها دنبال اینن یه جوری ثابت کنن که این قرآن تحریف شده، هر از چند گاهی خودشون اثبات میکنن که نشده. از جمله آخرین خبری که من داشتم، دانشگاه توبینگن آلمان یک نسخه ای از قرآن رو پیدا کردن که با اون روشی که بهش میگن کربن 14 قدمتش رو محاسبه کردن، گفتن این قرآن 20 سال یا حد اکثر 50 سال بعد از رحلت پیغمبر نوشته شده، زمان کتابتش. و اون قرآن دقیقا همین قرآنیه که ما امروز داریم، چون حالا یه نسخه توی آستان قدس پیدا شده بود که به همت دفتر آیت الله سیستانی و جناب آقای شهرستانی، خب اون احیا شد و چاپ شد و مراسم در مشهد گذاشتن، رونمایی شد. و اما اون قرآنی که در آستان قدس بود قدمتش کمتر از این قرآنیه که تو توبینگنه، یعنی این قرآن توبینگن گفتن 20 سال اصلا با زمان پیغمبر. و جالب اینه هر چی پیدا می کنند تایید اینه که قرآن دست نخوره، با اینکه اینا دنبال اونن، عکسش رو اینا میخوان ثابت کنن، اینا دنبال اثبات این نیستن که قرآن تحریف نشده. ولی خداست دیگه، بالاخره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تو بینگه؟ بله من جدید دیدم، نمیدونم، این خیلی جدیده. آخه هی نسخه پیدا میکنن جاهای مختلف، ولی تا حالا به این قدمت که مثلا به فاصله 10-20 سال بعد پیغمبر پیدا نکرده بودن. به هر حال نکته سوم قطعیت و صدور بودن قرآنه. آی صد میفرمان حالا از این خصائص در سنت نبوی قطعی، خب اون که کلام الله اون دیگه نیست، ولی اون دوتای دیگه هست، چون در سنت پیغمبر تقیه نیست، زمان پیغمبر تقیه نبوده، تقیه مال زمان ائمه علیهم السلام. قطعیت و صدور هم فرض کردیم هست دیگه، سنت قطعیه. اما در مورد غیر پیغمبر دیگه نه کلام الله، نه اینکه تقیه درش نیست، نه احتمال تقیه داره دیگه. روایات ائمه حتی قطعیش که پی اونها یه وقتی میگفتن دیگه یه چیزی خلاف واقع، حالا حتی روایاتی داریم که یه راوی میاد خدمت امام صادق یه سوالی میکنه از حضرت، حضرت جواب میدم، بعد یه راوی دیگه میگه که آقا من سال پیش اومدم پیش شما این سوال پرسیدم، شما یه جواب دیگه به من دادی، من رفتم شهرمون محلمون اون جوابی که شما دادی گفتم، مردم من از منبر کشتن پایین یه کتک زدن، گفته این چرت و پرتا چی، این حرف شیطان. مردمونی که میگفتن همینی بود که الان شما گفتی به این آقا. پس حضرت فرمود آره پارسال که تو اومدی یکی اینجا بود نمیشد من اون مطلب درست رو بهت بگم، ولی میدونستم منطقه شما مردم میدونن درستش چیه، برای من به شما اینجوری این بوده بالاخره یه همچین اتفاقاتی. بعد آقای سعد این بحث رو مطرح میکنه که آیا این که میگه مخالف قرآن فدعوه، یعنی چون کلام الله میگه فدعوه، میگه نه، چون که کلام الله بوده اقتضا میکنه مثلا ما به قرآن احترام بذاریم، مثلا دست بی وضو به آیات قرآن نزنیم، کلام الله بودن مثلا اقتضا میکنه انصتو اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتو، سکوت کنیم. اما این که بگیم چون کلام اللهه، نه به خاطر اینکه چون صادر شده، نه به خاطر اینکه چون تقلیت، چون کلام اللهه، این حجته و هر چیزی که خلافش باشه حجت نیست، این فقط به خاطر اینکه کلام خداست. میگه نه، این ملاک نمیتونه باشه. آقای صد میگه، میگه این ملاک نمیتونه باشه که صرف این که کلامی است که به خدا نسبت داده میشه ملاک حجیت خبری باشه که مطابق با اینه. بله، اگر ما موضوع قطعی بودنشو در نظر بگیریم و موضوع تقیه نبودنشو، خب اون موقع معنا داره که خب چون این قطعا صادر شده و این تقیه ای هم درش نیست، پس روایتی که با این موافقه فخذوه و روایتی که با این مخالفه فدعوه، این معنا داره. بعدشون میگه ولی بس تقیهش هم خیلی مهم نیست، درسته قرآن درش تقیه نیست ولی این جهت هم مهم نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که مسئله تقیه در زمان پیغمبر که اصلا نبوده و این روایات هم که اکثرا از پیغمبر نقل شده، بنابراین چیزی که در واقع ملاکه در سخن پیغمبر همینه که این قطعیه، این قطعی صدور بودنه، برای همینشون نتیجه میگیره که این حکم، حکم به طرح فدعوه، مربوط به مخالفت با هر دلیل قطعی و سندیه. یعنی هر روایت قطعی و سندی ما اگر، هر مطلب قطعی و سندی اگه داریم، چه آیه قرآن باشه، چه سنت پیغمبر باشه، چه سنت غیر پیغمبر از اهل بیت علیهم السلام، اگر یک روایتی با این مخالف بود، این روایات میگه فدعوه. درسته تو این روایات میگه ما خالف الکتاب، اما ایشون میگه کتاب موضوعیت نداره، کتاب به خاطر قطعی و صدور بودنش مطرحه، پس اگه سنت قطعی هم داشتیم ما خالف سنت قطعی هم فدعو. خب نه نه، این فقط به ادله نقلی کار داره، اگر عقل قطعی باشه خب اصلا ما نمیتونیم بگیریم روایت مخالف عقل قطعی رو، چون معنا نداره. یه چیزی که مثلا عقل میگه اجتماع نقیزه محاله، یه روایت بگه اجتماع نقیزه محال نیست، خب معنا نداره ما این روایت رو بگیریم. اینجا بحثش رو توی مبانی کلامی اجتهادم من تو کتابش گفتم، توی فلسفه علم اصول هم گفتم، اینجا خب باید ظاهر روایت رو عوض کنیم، نمیتونیم اون رو عکس کنیم، ولی این روایت ناظر به اون نیست، این روایات ناظر به ادله به اصطلاح نقلیه، اعم از کتاب و سنت. حالا ایشون میگه خب یه نکته ای رو من قبلا عرض کردم، حالا میخوام برم از بحث آقای صد یه ذره بیرون. ببینید این روایات رو قبل از آقای صدرم خب علما باش برخورد داشتن و همه با این بحرانی که آقای صد باش مواجه شدن. مثلا مجلسی اول در کتاب روضت المتقین که شرح من لا یحضر جناب صدوقه، وقتی به این روایات میرسه میگه الی غیر ذلک من الاخبار الوارده فی الاخذ به کتاب الله و العمل بهی و هی اکثر من ان تحصا، میگه خیلی زیاده. بله ظاهر من هذه الاخبار و غیرها، میگه از این روایات و روایات دیگه که شبیه اینه این به دست میاد که ان الخبر به نفسهی لیس به حجته، همه حرف که های سرزد گفت اینا همشون الغای حجیت خبر واحده. البته مالم یکن معیدن معیدن من کتاب من الکتاب و سنت، مادامی که معید از ناحیه کتاب و سنت نباشه، یعنی ملاک تأیید از ناحیه کتاب و سنت قطعیه. این سنت که میگه نه سنت خبر واحد، که این خود خبر واحد دیگه. بعد خود ایشون متوجهه، ببینید مجلسی اولا متوجهه که نمیشه این نتیجه رو پذیرفت که خبر به نفسهی لیس به حجت ما لم یکن معید من الکتاب و سنت. برای همین میگه یمکن الجمع بینها، یعنی بین این اخباری که ایشون گفت لا تحصا، و بین الاخبار المتواتره الدال على جواز العمل بالاخبار. میگه اون برش هم ما روایت متواتر داریم که خبر واحد حجته. حالا ایشون اینجوری فرموده، خب حالا چیکار کنیم؟ و چند تا محمل درست میکنه ایشون. یک، بگه اخبار نهیو که مثلا گفته زخرف دعوه نمیدونم به راویش بدید من جا بهی اولا به، اینو بگه آقا اینا همه مربوط به فرض تعارضه، که حالا بعدا بحثش میاد که آقا در فرض تعارض وقتی دو تا خبر با هم تعارض کردن، اون خبری که مخالف قرآنه بذارید کنار، که آقا اینو ما قبول داریم، اینجور مرجعات بعدا هم بحثش میاد. خب این بیایم بزنیم علی حالت تعارض. یا میگه مقصود اینه که مخالف کتاب و سنت باشه، به این معنا که از با ضروریات کتاب و سنت مخالفه. مثل چی؟ میگه که اخبار القسل، مقصودش از قسل ظاهرا با توجه به اون مثالهای بعدیش، مقصودش از قسل قسل در وضوع، مقصودش همون قسل پای که اهل سنت میگن که پا رو باید شست. ایشون میگه این مخالف صریح قرآنه، واضح قرآنه، و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الکعبین. ایشون میگه این داره میگه و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الکعبین، بعد وقت اونا میگن ارجلکم عطف به اقسلو وجوهکم و ایدیکم. خب این همه بحث کردن خیلی دیگه که آقا این نزدیکه عطف اینجا میخوره اون اونجا، بعد اونا میگن این منصوبه، میگه آقا منصوبه به خاطر اینکه اون به رؤوسکم در محل نصبه، یا این منصوبه به مثلا به طرف حذف هر جار، از این بحثایی که حالا شده. مثالای بعدی که میزنه خب مربوط به موضوع ارث اول و تعصیب، دو موضوعیه که اهل سنت قائلن و خلاف ظاهر آیاتی که در مورد ارث ما داریم، هیچ کدوم به اول و تعصیب اشاره نشده، که حالا تو بحث ارث بحثش رو نمیدونم گفتیم نگفتیم. ایشون میگه پس یا اخبار نهی رو حمل کنیم بر فرض تعارض، یا بر اون مخالفت هایی که دیگه مثلا واضح البطلانه، مما هو معلوم ضرورتاً انها من مفتریات، مفتریات العامه و بدعه. این در مورد اخبار نهی. اما اخباری که میگه ما وافق کتاب الله فخذو، برای این میگه اخبار عمل رو حمل کنیم. الا یک، ما لم یعلم مخالفتها لهما. بگیم این که فرمود ما وافق کتاب الله، به این احتمالات شهید صدر هم ذکر کرد، این ایشون 400-500 سال قبل هم گفته ما وافق کتاب الله، یعنی ما لم یخالف الکتاب و حالا سنت. این یک معنای دیگه، او ظن موافقت و حالهما، گمانه به موافقتش باشه نه یقین، او لواحد من هما، اصلا هر دو نه یکی، لواحد من هما، او به نسبت علماء اصحاب الائمه صلوات الله علیهم، یا نه بگیم این که فخذو ما وافق کتاب الله فخذو، یعنی اون علمایی که اصحاب ائمه بودن که نزدیک بودن به زمان پیغمبر و اونا میتونستن بفهمن که کدوم حدیث با قرآن موافقه کدوم نه، اونا این مال اونا است، این مال ما نیست. این احادیث مخاطبش علماء اصحاب ائمه علیهم السلام. یا اینکه بگیم اصلا مراد از اخبار نهی، دوباره برگردیم به اخبار نهی، اینه که آقا وقتی شما نمیدونی موافقه یا مخالفه نمیتونی بهش عمل کنی، شما باید اینو ارجاع بدی به ما. چرا؟ لأن علم القرآن کما هو عندنا، علم قرآن پیش ماست. و امرتم بالاخذ منا، گفتن برید از ما بگیرید، پس شما بیایید از ما بگیرید. اگه نمیدونید که موافقه یا نه، صبر کنید وایسید ما بیان براتون بیان کنیم. خب این یه بحث. جناب ملا صالح مازندرانی، خب شما میدونید ملا صالح مازندرانی شاگرد مجلسی دوم و داماد مجلسی دومه. ایشون در شرح اصول کافیش باز به همین روایات که میرسه میگه و لازم علیکم فی مثلهی، یعنی این جایی که فرمود، حالا اون به این همین روایت اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله و الا فمن جاء بهی اولا به، به این اشاره داره، به ذیل این اینو گفته. میگه مقصود اینه که وقتی موافق کتاب و سنت نیست شما صبر کنید تا خود امام معصوم رو ببینید، اون وقت بپرسید آقا این مطلب درستش کنیم. بعد خودش میگه خب این فیه نظرون، نمیشه که اینجوری که بگیم که ما میرسیم به یک روایتی که نمیدونیم مثلا موافقه با کتاب یا سنته، باشیم صبر کنیم تا امام معصوم بیاد. ما که ایشون خب دوره غیبته دیگه، ما چقدر صبر کنیم؟ دوره صفویه هم هی از اینایی که مثل دوره ما هر روز یه دلیل میارن که امروز فرداست که حضرت ظهور کنه، دوره صفویه هم از این دوام جماعت ها بودن، هی میگوردن که آقا امروز فرداست که حضرت ظهور کنه، 500 سال گذشته. بعد خلاصه اینا میگه هم ما چه نمیتونیم اینطوری. بعد میگه تازه عدم وجدان شاهد دلیل بر عدم وجود شاهد که نمیشه، شاید مثلا وجود داره ما نتونستیم پیدا کنیم. بعد میگه البته شاید عدم وجدان شاهد کنایه باشه از مخالفت. بعد روایات بعدی که حالا باز تو کافی اومده، چون این روایات پشت سر هم تو کافی اومده، میگه این روایات و روایات بعدی که توی اون کافی اومده دلالت میکنه بر این که وقتی ما نمیدونیم موافقه یا مخالف مثلا توقف کنیم. بعد میگه خب از این نتیجه میشه گرفت که خبر واحد من حیث هو لیس بحجه. این هم باز دوباره همون حرفی که آقای صد زد، همون حرفی که مجلسی اول زد، اینا دوباره میگه، میگه بله خب این معناشونه که خبر واحد حجت نیست. بعد میگه نمیشه با خبر واحد قرآن رو تخصیص زد. اینجا مرحوم شعرانی تعلیقه زده، این کتاب شرح کافی جناب ملا صالح مازندرانی و مرحوم شعرانی تحقیق و تصحیح کرده. ایشون فرمون تعلیقه زده که حالا این حرف که ایشون زده که نمیشه با روایات قرآن رو تخصیص زد حرف بعضی از علمای ماست، ولی خب علمای دیگه قبول ندارن، شاهد آورده از علامه هلی. بعد میگه که خود ملا صالح میگه خب از اون بر ما روایاتی داریم که وقتی از حد حالا میاد بحثش بعدن میاد، مثلا اون روایت معروف عمر بن حنظله که وقتی طرف میگه که حالا اینا دو جور روایت نقل کردن ما کدومشو بگیریم، حضرت جوان الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. اگر این دوتا روایت یه دست راویش آدم اعدل افقه اصدق اورع، اینو بگیرید. اصلا هیچ اشاره نمی کنه که موافق کتابه مخالف کتابه. بعد میگه اگر حالا از این جهت با هم مساوی بودن چی؟ اون موقع میگه حالا ببین کدوم موافق کتابه بگیر، اونی که مخالف کتابه بذار کنار، که البته حالا بعد بحث میکنیم. خب طبق این خصوصیات راوی تقدم پیدا میکنه بر موافقت کتاب. حالا این یه بحثه که مرحوم شعرانی باز اینجا تعلیقه زده، گفته نه این غلطه، مثلا اولین مرجح موافقت کتابه. حالا بعد بحث، این بحثش بعدن میاد. اما اون اصل مطلب حالا وقت ما گذشت. فقط من اشاره میکنم توضیحش باید بماند، چون حالا میخواستم مطلبش رو توضیح. آقای صدر میاد میگه همه این حرفایی که تو اینجا زدیم بر اساس یه مطلبی بود که اول بحث گفتیم، گفتیم آقا این مشهور اینجوری معنا میکنن، بنابر معنای مشهور این بحثا تا اینجا. میگه حالا یه جور دیگه میشه اصلا اینا رو معنا کرد که اصلا هیچ کدوم از این بحثایی که گفتیم پیش نمیاد اصلا. مشهور گفتن آقا هر روایتی که مخالف کتابه، یعنی مخالف ظاهر کتابه. بعد وقت ما بحث کردیم که آیا مخصص، مقید، حاکم اینا مخالف محسوب میشه یا نه، از این بحثا. ایشون میگه اصلا مقصود این روایات شاید یه چیز دیگه است. اینجا این مطلب رو خودش میگه. تو تقریر آقای حائری که من آوردم، بعد از تقریر آقای هاشمی من تقریر آقای حائری آوردم، ایشون میگه قد یقال، قد یقال، ولی توی تقریر آقای هاشمی یه جوری میگه که من خودش میگه. به نظر من سر درس آقای صدر میترسیده بگه من اینو میگم، گفته قد یقال. تقریر آقای حائری همونیه که سر درس آقای صدر گفته، ولی تقریر آقای هاشمی، خب این هر دوش مال یه دور است، توجه کنید این تعادل و تراجیح رو آقای صدر کلن یه دور درس داده، چون آقای صدر بارها گفتم یه بار از اول اصول تا آخر اصول درس داده، بعد دوره دوم از اول اصول که شروع کرده به براءت و احتیاط که رسید دستگیر شهید، دیگه نرسید به آخر اصول. بنابراین این فقط مال یه دور است، آقای حائری و آقای هاشمی مال دو تا دوره متفاوت نیستن. ولی عرض کردم بارها مطلب آقای حائری همونیه که آقای صدر سر درس گفته، سعی کرده آقای حائری این اون مطلب رو بیاره. اما اینجا نه، اینجا ایشون یه جوری میگه تو تقریر آقای هاشمی که ظاهرا حرف خودشه، یعنی ظاهرا حرف خودش هم هست، ولی حالا به نظرم اونجا خیلی تقیه توریه کرده. با اون حرف اینه، بیا آقا اصلا مقصود از ما خالف کتاب الله یا ما خالف کتاب و سنت، یعنی اونی که با روح قرآن مخالفه، نه اینکه با یه آیه خاصی مخالفه، این مقصودی نیست، این اون چیزی که ما از قرآن میفهمیم مخالفه. بعد چند تا مثال میزنه، باز اینجا یکی از مثالها رو حذف کرده، تو درس گفته، اینجا به نظرم جرأت نکرده اونو بگه. یه مثالی که اینجا ذکر میکنه، میگه آقا این روایاتی که مال طائفه ای از مردمه که ذمشون میکنه، خب ما یه سری روایات داریم، میگه اکراد نمیدونم حیان مرال جن، خوزی ها فلان، نمیدونم چی، اقوام مختلفی رو اشاره میکنه، اینا هر کدوم یه چیزی بهشون میچسبونه. ایشون میگه خب این با اون حرفایی که تو قرآن آمده چه سازگار نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این آیاتی که در مورد وحدت جنس بشری اومده که ربطی به حسب و نسب و قومیت و اینا نداره، این روایات نمیشه پذیرفت. این یه دونه مثال اینجا میگه، ولی مثال دومی رو که سر درس گفته بوده و اینجا به نظرم با جرأت نکرده بگه، این نمیگه. اون مثال دوم چیه؟ لو وردت روایه تحلل الكذب والإيزاء في اليوم التاسع من ربيع الأول قلنا انها مخالفت للروح العامل الكتاب. این یکی ترسیده بگه، گفته این روایاتی که میگه آقا رفع القلم که مثلا این فرض کنید تو ظهر و ربیع و اینا بعدش تو آورده که آره نه ربیع شما سه روز آزادی، هر گناهی خواستی بکنی، هر غلطی خواستی بکنی آزاد. ایشون میگه این با روح قرآن و روح سنت مخالفه. خدا میاد چند روز سال احکامشو برداره و اگر غلطی دلتون خواست بکنید مثلا برای اینکه شادمان باشید، حالا اینا اینجوری میگن، میگه خب اینا رو نمیشه پذیرو. پس مقصود از مخالفت، مخالفت با روح قرآنه، نه مخالفت با یه آیه خاص. بعد میگه از اون بار مثلا اگر یه روایتی میاد میگه آقا وقتی هلال ماه رو میبینی این دعا رو بخون، خب این با روح قرآن سازگاره، چون روح قرآن روح تعبد، بندگی، توجه به آیات الهی، آسمون، زمین، اینا از خواب خوبه. آره، آدم هلال ماه رو میبینه، یکی از آیات الهی رو میبینه، یه دعا بخونه، این ماه. بعد حالا من دیگه اینو گفتم بگم دیگه، حالا وقتم گذشته، مهم نیست. ایشون یه نکته ای میگه که این نکته رو تو تقریر آقای حائری توضیح داده، تو تقریر آقای هاشمی این نکته آمده ولی توضیح نداده، و اون اینه. ایشون میگه ببینید تو بعضی از این روایات تعبیر این بود: ان وجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله. میگه اگه یک یا چند شاهد از دو، یک یا دو شاهد از قرآن پیدا کردی. ایشون میگه دو شاهد دیگه بچه در بخوری، یک شاهد یه شاهد تموم شد. میگه بس ببینید این مقصود از شاهدین، شاهد یعنی اینکه نمونه های نظائری تو قرآن داره. فهاذه القرینه علی ان المقصود وجود الاشباه و النظائر، نه اینکه خود این مطلب اونجا باشه، نه شبیهش تو قرآن باشه، شاهد و شاهدین. بنابراین ایشون میگه اگه اینجوری معنا کردیم، مثلا دیگه اون بحثایی که گفتیم، اون اشکالاتی که حالا مرحوم مجلسی اول یا ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه ما مطرح کردن، دیگه هیچ کدوم مطرح نخواهد شد. حالا باز تا روز شنبه فکر کنید، فردا که حالا بحثای چهارشنبه هست، تا روز شنبه فکر کنید اگر نکته‌ای بود عرض کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر.